بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته کمی در مورد مولوی صحبت کردیم و در مورد این صحبت کردیم که مولوی چه اندیشه هایی داشت. خاطرم میاد 3 تا یا 4 تا از اندیشه های کلیدی مولوی رو گفتیم و همین اندیشه ها در فی مافی هم ساری و جاریه و در مورد این صحبت کردیم که فی مافی کتابت و تقریرات شاگردان مولوی از جلسات سخنرانی و صحبت‌ها و کلاس‌های حضرت مولوی و بعد یه مقدماتی رو گفتیم، به اندازه یه پاراگراف هم از متن خوندیم. امروز به جهت اینکه دیگه این بخش رو صوتش هم قبلا گذاشتیم بیشتر مرور کنیم، من از ابتدا دوباره می‌خونم، ولی خب بخش‌های ابتدایی که در موردش صحبت کردیم فقط واژگان رو میگم و یه معنی جزئی میکنیم که انشالله زودتر برسیم پایان کن. بسم الله الرحمن الرحیم. رب تمم بالخیر. تمم یعنی تمام. فعل امر تمم به معنای تمام کن. تمام کن یعنی کامل کن، نه به آخر برسون. قال النبی، در مورد این حدیث صحبت کردیم که خدا حضرت محمد فرمودن که بهترین علما کسیه که به دیدار عمرا نمیره، ولی در عوض بهترین عمرا سلاطین کسانی که میرن به دیدار علما. مولوی میاد در میان این حدیث میگه مردم همیشه ظاهر مسائل رو نگاه میکنن، در صورتی که اصلا ظاهر مهم نیست، اصلا ظاهر اهمیتی نداره. امکان داره من در ظاهر انسان مثلا درستکاری باشم ولی در باطن پلید باشم. همون چیزی که شنیدید میگن در اسلام چی مهمه؟ نیت. الاعمال و بالنیات، یعنی نیت آدم هست که مهمه. یه وقتایی شما یه کار بدی رو با یه نیت خوب انجام میدید. مثلا ما همه بچه داریم، مخصوصا بچه ها وقتی خیلی کوچیکن مثلا از مسواک زدن در میرن. ما شده با مهربانی، با خشونت، نمیدونم با هر روشی که بلدیم سعی میکنیم بچه ها رو تشویق کنیم به مسواک زدن. شاید اون بچه فکر کنه ما چقدر خشنیم، چقدر عصبانی هستیم، چقدر ناراحتیم، چقدر مادر بداخلاقی هستیم، ولی در نهایت آنچه که مهمه سلامتی دندان بچه هاست. در خیلی از موارد هم همینطوریه. ما ظاهر عملمون خیلی شاید خوب نباشه ولی در باطن نیتش مهمه و هدفی که دنبال میکنی. و یا برعکس، ما ظاهرن مثلا آدمهای خیلی شریف و درستکاری باشیم که در باطن روح خبیث و آلودهی داشته باشیم که بهش میگن ریا. مولوی هم همینو میخواد بگه. میخواد بگه امکان داره من و شما عالمیم، بلنشیم بریم به دیدن یه پادشاه ولی نیتمون خوب باشه. ولی نه، بعضی وقتا دنبال پست و مقام و جایگاه و نمیدونم شرافتی هستیم که از طریق عمرا به دست میاد. یه چیزی که در انتهای این موضوع مولوی میگه و به نظر من موضوع کلیدی این بحثه، میگه مردم از عالمی پیروی میکنند که علم رو از اول تا آخر، اولا و آخرا، فقط به خاطر خدا بخواهد. یعنی در رفتارش، در کردارش، در علم آموختنش، در تهذیبش، در ریاضتش، در تعلیمش، در تحصیلش، فقط قربتن الالله و فقط به خاطر خدا بودن باشه. در غیر این صورت چه اتفاقی میفته؟ وقتی این اتفاق میفته که شما به غیر از خدا برای کاری انجام میدید، همون صحبتی که جلسه پیش کردیم، میشه ریا. ارزش اون عمل از بین میره یا کم میشه، ولی در نهایت اون چه که برای شما میمونه اینه که شما عمل رو به خاطر کس دیگه ای انجام دادی. در نهایت مردم از اون کسی پیروی میکنن و اون عالمی رو دوست دارن که به خاطر خدا کار میکنه. این حدیث رو مولوی توضیحاتی میده و در نهایت این رو میخواد بگه، میگه اگر کسی راه و روشش به خاطر خدا باشه که نتیجهش هم خدایی میشه، ولی اگه به خاطر خلق خدا باشه باید بری ثوابش هم از خلق خدا بگیری. خلقان صورت این سخن را گرفتند که نشاید عالم به زیارت امیر آید. نشاید یعنی شایسته نیست، تا از شرور عالمان نباشد، جز عالمان بد نشه. معنیش این نیست که پنداشتن، بلکه معنیش این است شر عالمان آن کس باشد که او مدد از عرما گیرد. یعنی به خاطر از پادشاه کمک میگیره. به خاطر چی؟ در ادامه میگه که صلاح و سداد، سداد هم مثل صلاحه، یعنی راستی و درستی، به واسطه عمرا باشد و از ترس ایشان اول خود تحصیل به نیت کرده باشد. میگه این میره زحمت میکشه، درس میخونه، که دقت کردید الان مثلا به این نفر میگی میخوای چیکاره بشی؟ مثلا میگه میخوام دکتر بشم، میخوام مهندس بشم، میخوام نمیدونم خلبان بشم، معلم بشم، آرایشگر بشم، طلافروش بشم یا هر شغل دیگه ای. ولی یه نفرایی هم میگه میخوای چه کاره بشی؟ میگه مثلا میخوام برم امام جمعه تهران بشم. امام جمعه تهران واسه چی میخوای بشی؟ چون هم شهرت داره، هم معروفه، هم محبوبه، هم با پادشاهان نشست و برخاست میکنه، هم حقوق خوب میگیره، سر کوچه خونش 3 تا 4 تا مأمور دارن نگهبانی میدن، خونه سازمانی مثل قصر بهش میدن. این همینیه که مولوی میگه، میگه اول میره تحصیل رو شروع کنه به خاطر همون نیاتی که عمرا داره، اون آپشنایی که پادشاه هم بهش میدن. مرا عمرا صلت دهند، صله همین لباسیه که میدن، حرمت دارند و منصب دهند، منصب یعنی پست و مقام. پس از سبب عمرا او اصلاح پذیر و از جهل به علم مبدل گشت. به خاطر این رفت درس خوند و چون عالم شد از ترس و سیاست ایشان مؤدب شد. حالا رفتی درست هم خوندی، به یه مقاماتی هم رسیدی، ولی از ترس اینکه این پست و مقامو ازش نگیرن آسه میاد آسه میره. بر وفق مراد طریق، بر وفق طریق میرود کام و ناکام، درست و نادرست اون راهیو که اونا گفتن میره، چون چاره ای نداره. وقتی حقوق من دست شماست باید حرف شما رو گوش کنم دیگه. پس علا کل حال اگر امیر به صورت به زیارت او آید و اگر او به زیارت امیر رود، زائر باشد و امیر مزور. میگه فرقی نمی کنه تو چه تو بری سراغ امیر، چه امیر بیاد سراغ تو، تو بالاخره یه زیارت کننده ای. اون امیره که تو رفتی به زیارتش، فرقی نمی کنه تو اون بیاد خونه شما یا شما بری خونه ایم. عالم باید در مقام معذور باشه، یعنی در مقام کسی که بیایند از او بخواهند و او را زیارت کنند، این میشه معذور. ولی زائر چیه؟ زائر همونی که الان ما میگیم مثلا زائر امام رضا، یعنی امام رضا اونجاست، ما میریم به زیارتش، ما ازش درخواست هایی داریم، ما ازش نیاز هامون رو میخواییم برطرف کنه. و چون عالم در صدد آن باشد که او به سبب عمرا به علم متصف نشده باشد، بل علم او اولا و آخرا برای خدا باشد. خب این نوع اول عالمان بود، تا اینجا نوع اول بود که به خاطر پادشاهان میرن درس میخونن، مقام منصب بگیرن و غیره. ولی یه نوع دیگه هم مولوی میگه هستن که به سبب عمرا به علم متصف نشه. متصف از صفته، یعنی یک صفتی رو پذیرفتن. مثلا من میرم کفش دوختن رو یاد میگیرم، به من دیگه از اون به بعد میگن کفاش، من متصف به کفاش بودنم، یعنی دیگه منو از اون به بعد به کفاشی میشناسن. اگه برم عکاس بشم، اگه برم بنا بشم، در نهایت منو با اون صفت میشناسن. حالا اگه برم زیر دست عمرا و علم رو به خاطر عمرا بخونم، میشم عالم مثلا درباری. داشتیم دیگه، خاطرتون میاد میگفتن آخوند درباری؟ میره درس میخونه که بشه آخوند دربار، ولی میگه یه گروه هستن که به سبب عمرا به علم متصف نشده باشند. میگه به خاطر اینکه برن دربار نرفتن درس بخونن ها، بل علم او اولا و آخرا برای خداست. میگه فقط به خاطر خدا درس خوندن و طریق و ورزش او و راه ثواب است. ورزش به معنای ورزیدگیه، یعنی در یک کاری مهارت پیدا کردن. خب در یک کاری مهارت پیدا کردن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اونو هی تکرار رو میکنی. قدیم خواهی که شبیه خوشنویس، هی بنویس و بنویس و بنویس، اون میشه ورزش خوشنویسی. ثواب با سه صابونی یعنی درستی، ثواب با سه نقطه یعنی همون جزای کار نیک، یه چیزی شبیه این. که طبع او آن است و آن و جز آن نتواند کردن، چنان که ماهی جز ار آب زندگانی و باش نتواند کردن. باش یعنی بودن. ماهی غیر از آب جای دیگه میتونه باشه؟ نه، ماهی جاش تو آب بودنه. میگه اون عالمی که به خاطر عمرا درس نمیخونه، فقط به خاطر خدای کاری رو انجام میده، اصلا غیر از این نمیتونه باشه. یعنی مثل ماهیه که فقط باید تو آب باشه. اون عالم انقدر که انسان شریف و خوبیه، فقط میتونه به خاطر خدا کار کنه، به خاطر پست و مقام و شهرت و منصب و خونه و نگهبان و دربان و اینا این کار رو نمی کنه. این چنین عالم را عقل سایس و زاجر باشه. دوستان عقل، عقلی که ما همینطور علی الظاهر بهش میگیم عقل، دو تا کار باید انجام بده. یکی باید ما رو سایس کنه، یعنی تدبیر به ما بده، یعنی دوراندیشی و خردورزی. یکی هم باید ما رو زاجر کنه. زاجر کنه یعنی ما رو باز بداره. از چه کاری؟ مثلا از انجام کارهایی که برای جسم ما، روح ما، دل ما، جان ما، جامعه ما خطر داره. بس عقل دوتا کار میکنه، یه چیزی شبیه امر معروف و نهی از منکر. از یه طرف باید سایس، سایس از همون کلمه‌ای که ما سیاست رو ازش داریم، باید برای ما مدبری کنه. ما دیدید مثلا میگن آدم با تدبیریه، مثلا قبل از اینکه بره عروسی رفته کارت هدیهش رو خریده، پاکتش رو خریده، همه چیشو آماده کرده. حتما شما هم دیدید دیگه، مثلا طرف اومده عروسی، نمیدونم نامزدی یا هر چیزی، به هر بهانه‌ای میخواد یه هدیه‌ای بده، تازه از این اون میپرسه پاکت دارید، نمیدونم تراول نو دارید، میچرخه خودکار داری من روی این پاکت اسممو بنویسم. انگار یه ماهه نمیدونسته داره میاد عروسی، ولی یه نفری از قبلش رفته پاکتشو، کارت هدیهشو، پولشو، طلاشو، هر چیشو میخواسته هدیه بده آماده کرده. این در کوچکترین نوع سایسه، یعنی تدبیر. حالا در نوع بزرگترش، مثلا طرف پسر و دختر داره، از بچگی ذره ذره براش جمع میکنه، بعد پسرش میخواد عروسی کنه، میخواد کاسبی را بندازه، میخواد خونه بخره، میگه پسرم ببین من در طی 30 سال گذشته 1,000,000 برای تو کنار گذاشتم. یا دخترم حالا میخوای ازدواج کنی، اینقدر هزینه جهیزیته، من این میلیون برای تو کنار گذاشتم. این در نوع بزرگترش. در نوع خیلی بزرگترش همونی که غیر از برای خدا کاری نمی کنه. چرا؟ چون فرجام و انجام کار میدونه که فقط خداست. اون عروسیه رد میشه، پسره عروسی میکنه، دختره بالاخره بی جهاز نمیمونه، ولی فرجام هر کاری اعم از فرجام دنیا در نهایت در دست خداونده. بس من از امروز یه کاری میکنم که در انجام کار خداوند از من راضی باشه. سه تا مثال زدم برای سه تا موقعیت متفاوت. این یعنی عقل سایس، یعنی تدبیر داره. حالا زاجرش، زاجرش هم یعنی منو باز میداره. از چی؟ مثلا در مثال اول، از این که شلخته پلخته جایی برم بدون برنامه ریزی. در مثال دوم، از این که تمام زندگیم پی امروز و فردا باشم، پسندازی نداشته باشم، فکر جهاز دختر و عروسی پسر نباشم. در نوع سوم، خدا و پیامبر و قیامت و دنیای پس از مرگ رو به هیچ بشمارم و برسم به یه جایی که ببینم ای بابا رسیدیم ته دنیا و دست ما خالی، کیستمون خالیه. میگه اون علمایی که نمیرن دنبال پادشاهان، هر کاری میکنن فقط به خاطر خدا، عقل سایس و زاجر داره. به خاطر همین مردم از هیبت او، یعنی همین که اونا رو میبینن اصلا شاید هیچ حرفی هم نزنه. شما حتما دیدید دیگه، مثلا با یه نفری برخورد میکنید، خیلی هم کلامی بینتون رد و بدل نمیشه، میگید عجب جذبه ای داشت. عجب جذبه ای داشت یعنی همین، یعنی هیبت او در زمان او همه عالم منزجر باشند. منزجر الان ما یه ذره با متنفر هم معنیش میکنیم، یعنی مثلا میگیم که بعدمون میاد از یه چیزی، ولی انزجار یعنی باز داشتن یا باز ایستادن از انجام کاری. مثلا شما از چه میدونم ماهی بعدتون میاد، از دست دادن به ماهی پرهیز میکنید، اون وقت کار شما رو نسبت به اون ماهی میشه انزجار. حالا بعضی ها من دیدم از گوشت مرغ دست نمیزنن، نمیدونم به ماهی میگو، بعضی ها مثلا از این گربه ها، حالا هر چیزی، هر کسی از یه چیزی. میگه اونطوری مردم همین که اونا رو میبینن، همین که میبینن چنین آدم هایی وجود دارن، انزجار پیدا میکنن از عالم. یعنی چی؟ یعنی از کار بد، یعنی از دنیا دوستی. استمداد از پرتو او و عکس او گیرند. عکس بارها گفتم در زبان مولوی یعنی چی؟ یعنی انعکاس، یعنی بازتاب، یعنی همون که شما میری توی رودخونه عکس خودت رو تو آب میبینی، اونو بهش میگن عکس، نه این پیکچرهایی که ما با گوشی میندازیم چاپ میکنیم میزنیم به دیوار. مردم بالاخره از اون نیرویی که اونا دارن، از بازتابشون، از پرتو روحانیشون الهام میگیرن. در نهایت چه اتفاقی میفته؟ اگرچه آگاه باشن یا نباشن، بعضی وقتا خودشون هم متوجه نیستن که دارن تأثیر میگیرن. حالا تو این شرایط این علما چه امیر بیاد پیششون، چه اونا برن پیش امیر، چه من پادشاه بیاد خونه من، چه من برم خونه پادشاه، من چیم؟ اون عالم البته، اون عالم مزوره در هر شرایطی، حتی اگه خودش بلنشه بره پیش پادشاه. یعنی زیارت می شود و پادشاهان زائر. ببین فرقشو، زیرا در کل احوال امیر از او می ستاند و مدد می گیرد. چه امیر بره خونشون چه اون بره خونه امیر، اون امیره که انرژی می گیره، اون امیره که از اون عالم یاد می گیره، اون امیره که نیاز به کمک عالم داره. وگرنه عالم وقتی کار برای خدا انجام میده به پادشاه نیازی نداره و آن عالم از اون مستقنیست. مستقنی یعنی بی نیاز، همچو آفتاب نور بخش است. کار او عطا و بخشش است. عالم رو داره میگه، میگه اگر عالم به این درجه برسه مثل آفتاب، کارش بخشیدنه. علا سبیل الامور، مثل همه مردم سنگ ها رو لعل و یاقوت و در و مرجان کند. و کوههای خاکی را کانهای مس و زر و نقره و آهن کند و خاکها را سبز و تازه و درختان را میوه های گوناگون بخشد. پیشه او عطاست و بخشش، بدهد و نپذیرد، چنان که عرب مثل میگوید. نحنو تعلمنا ان نوتی ما تعلمنا ان نخوز. میگه اونا دیگه همیشه در بخششن، مثل آفتاب که درختانو تازه میکنه. یه تصوری هم قدما داشتن که میگفتن سنگای معمولی، سنگ و خاک معمولی بر اثر تابش زیاد مثلا هزاران ساله آفتاب تبدیل به سنگهای قیمتی میشن. میگه عرب هم یه مثالی میزنه، میگه نحنو تعلمنا، تعلمنا یعنی آموختیم که چیکار کنیم، انوتی که عطا کنیم. ما تعلمنا، ما نیاموختیم، ان نخوز که بگیریم. میگه ما فقط عطا کردن بلدیم. روی صحبتش به اون عالمان خداییه که کار بر خدا انجام میده، اونو فقط عطا میکنن، گدایی نمیکنن. پس علا کل حال یعنی همیشه ایشان مزور باشند و عمرا زائر. این در هر حالت اونا کسانی هستن که باید زیارت بشن، پادشاهانن که باید برن سراغشون و اونا رو زیارت کنن. تا اینجا سوالی داشتید بفرمایید. در مورد کلمه مزور گفتن سرکرد. مزور مثل زیارت، از فعل زیارت کردنه. در زبان عربی ما بر وزن فاعل و مفعول کلمه می سازیم. مثلا میگیم ذاکر و مذکور. مثلا میگیم ماده و ممدوح. فاعل اونیه که فعل رو انجام میده، یعنی زائر یعنی کسی که زیارت می کند. ولی همین فعل اگر بره بر وزن مفعول یعنی بشه مزور، یعنی کسی که زیارت می شود. درست شد؟ یه مسئله هست، حق با شماست. عالم تعاریفش الان توی دور زمونه ما تغییر کرده. من جلسه پیشم گفتم، میگم وقتی مولوی میگه عالم، قریب به اکثریت موارد منظورش عالم به علم دینه، یعنی کسانی که فقه و حدیث و چیزهای شبیه این میخونن، همون چیزایی که الان مثلا ما بهشون میگیم آخوندا و این روحانیون. ولی از این موضوع که خدمت عمرا نرن یه تفاوتی وجود داره که الان عمرای ما خودشون عالمان دین هستند. پس پیششون رفتن ثواب و اجر داره. ما تئوری پایه‌های اصول و نظاممون بر مبنای اینه که علم از دین از سیاست جدا نباشه. به خاطر همین الان عمرای ما اغلب عالمان دینن. به خاطر همین من عالم اگه رفتم سراغ پادشاه عیبی نداره. این دیگه دور زمانه ما دیگه. دیگه شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در خاطرم می آید که این آیت را تفسیر کنم. مولوی یه آیه‌ای در ادامه میگه و دربارش صحبت میکنه. من اول یه توضیح کوتاهی در مورد این داستان بگم. امیدوارم اون صوتی که گذاشتم و تو کلاس دوستان گوش کرده باشن. یه آیه در سوره انفال وجود داره که میگه اگر تو اسیر گرفتی بیا یه کاری بکن. اونا رو بهشون بگو تو بیاید. اگه میخواید آموزیده بشید، اگه میخواید بخشیده بشید، بیاید ایمان واقعی بیارید. خدا هم که از دل شما خبر داره، شما رو میبخشه، تازه خیلی بهتر از اونم بهتون میده، یعنی بهتر از گذشته آنچه که قبلا داشتید بهتون میده. بعد مولوی در این آیه به ذهنش میاد و میخواد تفسیری در مورد این آیه بکنه. میاد یه داستانی میگه. در یکی از جنگ‌های قبل از مهاجرت، یعنی قبل از خروج پیامبر از مکه، گویا یکی از جنگ‌ها، حالا بعضیا میگن بدر بوده، بعضیا حالا هر کدوم، پیامبر اسیرانی رو گرفته بوده، دیگه اونا ناامید شده بودن، ناراحت بودن. در بین اونا یکی از عموهای پیامبرم بوده که به اسم عباس. پدر بزرگ پیامبر کی بود؟ یادتونه؟ عبدالمطلب. عبدالمطلب چند تا پسر داشت که دو تاش رو ما خیلی خوب میشناسیم. یکیش همین عباسه، یکی دیگرش عبدالله که بنی عباس از همین پسر، یعنی از همین عموی پیامبر هستند که تا مدت‌ها، یعنی حتی گویا تا دوره مولوی، دو سه سال قبل از تا دوران کودکی مولوی که مثلا مغول حمله کرد و نمیدونم اتفاقات اینا، بنی عباس در بغداد هنوز داشتن حکومت می‌کردن، یعنی تقریبا 6 قرن حکومتشون طول کشید. اون بنی عباس از این عباس بودن، از این عموی پیامبر. حالا چه اتفاقی افتاده بوده؟ اینا تو قل و زنجیر بودن. پیامبر بهشون میگه که میخنده بهشون، میگه بابا چرا میخندی؟ میگه از این میخندم که من شما رو میخوام از جای بد به جای خوب ببرم، شما اینجا نشستید گریه زاری میکنید. مثلا من میخوام شما رو از بدبختی نجات بدم، میخوام به دین اسلام رهنمون کنم، شما رو ببرم بهشت، ببرم گلشن، ببرم جای خوب، شما نشستید اینجا گریه و زاری و ناراحتی و خوف و ترس دارید، ولی در صورتی که من میخوام ببرمتون به جای خوب. چه اتفاق دیگه میفته؟ اونا میگن ما ایمان میاریم. همین عباس اولش یه ایمان علکی میاره، میگه باشه ایمان آوردم. میگه اگه ایمان آوردی خب خدا هم همینطوری که نمیشه بگی ایمان آوردم. اگر شما بگید ایمان آوردم، این آیه قرآنه، میگه شما فکر کردید اگه بگید ایمان آوردم خدا شما رو امتحان نمیکنه؟ نه، اولین کاری که خدا میکنه اینه که امتحان میکنه. بعد میگه خب، عباس هم میگه خب امتحان کن. میگه خب از مالت هرچی داری بیا ببخش به اسلام، کمک کن ما رشد کنه، اسلام رشد کنه. میگه من که چیزی نمونده برام، آخه چی کمکی کنم، چی میگی؟ میگه ببین ایمانت واقعی نبود. من میدونم پولتو فلانجا قایم کردی، تازه تو اون خرابه زیر اون دیوار. پیامبرم نشونه هاشو میگه. بعد به مامانت برگشتی گفتی اگه من رفتم مثلا شهید شدم تو جنگ، کشته شدم، نیومدم، اون پولو بردار، انقدرشو بده به فلانی، انقدرشو بده به بهمان، انقدرشو خودت بردار. عباس هم همینطور حیرون میمونه، میگه از کجا میدونی اینا رو؟ میگه من یه چیزایی به من وحی میشه، اینا خواست خداست. دیگه عباس اینا رو که میشنوه ایمان میاره و یکی از پیروان سرسخت پیامبر میشه. حتی یه مدتی ایمان آورده بوده، نمیگفته من ایمان آوردم، یواشکی اخبار کافران مکه رو به پیامبر میداده. یه جورایی شده بوده جاسوس که کمک کنه پیامبر یهو مثلا شبیخون بهش نزنن، حمله بهش نکنن. و یکی از پشتیبانان اصلی پیامبر بعد از هجرت از مکه میشه که بعدم فرزندانش دیگه خلافت رو تا قرنها به دست میگیرن. حالا مولوی از اینجا چه نتیجه‌ای میخواد بگیره؟ میخواد بگه ببینید، ما خیلی وقتا میایم یه فکری میکنیم. مثلا من با خودم میگم من میرم درس میخونم، خودم رو عرض میکنم، سامعی شکری، لیسانس میگیرم، فوق لیسانس میگیرم، بعد میرم معلم میشم مثلا تو آموزش پرورش، بعد مثلا ماهی 2700 میگیرم، بعدش دیگه خیلی خوب میشه دیگه، میرم با بچه ها درس میدم و اینا. یعنی فکر اولیه من قبل از اینکه درس رو شروع کنم بیفتم تو این وادی اینه. بعد رفته رفته راه چیزای دیگه ای بر من میاره، میرسیم به یه وادیایی که اصلا یه اتفاقای دیگه ای واسه من میفته که از اون اتفاقات اولیه که من فکرشو میکردم خیلی بهتره. البته بعضی وقتا هم برعکس میشه، من یه فکرایی میکردم، یه پیشبینیایی برای خودم کرده بودم، یه اهدافی برای خودم تصور کرده بودم، ولی وقتی اتفاق میفته اصلا راه به بیراه رفتم، هیچ کدوم از اونا اتفاقی نمیفته. مولوی در نهایت میگه درسته که شماها همه برای خودتون فکر و خیالایی دارید، ولی در نهایت خدا کشتیبانه، کشتی زندگی شما رو خدا میبره یه جاهایی. هر چقدرم عقل و تدبیر و خرد و توانمندی و ارتش و هر چیز دیگه ای داشته باشید، همه اینا به موقع خودش کارسازه، ولی بر یه مراحلی تنها نیرویی که میتونه شما رو به مقصد نهایی ایدئال برسونه اون خداست. بعد در ادامه یه مثالی میزنه از پروانه. پروانه یکی از بزرگان دوره مولوی بوده که اگه امروز بهش رسیدیم توضیحشو میدم. در خاطرم می آید که این آیت را تفسیر کنم، اگرچه مناسب این مقال نیست، مقال یعنی گفتگو. میگه اینجا جاش نیستا، ولی حالا میگم. اما در خاطر چنین می آید، پس بگویم تا برود. میگه حالا من بگم دیگه وقتی تو ذهنم میاد. مولوی خیلی جالبه تو اینجور موارد، هم تو شعر، هم تو مثنوی، هم تو غزلیات شمس، هرچی به ذهنش میاد میگه. ماها خیلی هی دو تا چهار تا میکنیم، ولی در نهایت اونی که به ذهنش میاد و میگه. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم. یا ایها النبی، ای پیامبر، بگو. چی بگو؟ لمن فی ایدیکم من الاسرا. میگه برو بگو این اسیرایی که من در اختیار دارم، برو به اونا بگو. چی بگه؟ ان یعلم الله فی قلوبکم. خدا از داخل قلب شما خبر داره، خدا آگاه، علم داره نسبت به درون شما. خیر این یوتکم، اگر خیری توش باشه، یعنی اگه شر باشه خدا نه خبر نداره، نه خبر داره، ولی اینجا میخواد به خیر اسیرا رو هدایت کنه. میگه اگه خیری تو دلتون باشه خدا اونو میدونه، خیر مما، حتی از خودتون بهتر. دقت کردید ما خیلی وقتا با خودمونم رو راست نیستیم. ما با خودمونم در 50% در طول روز در تعارضی. همین کارهایی که میکنیم آخر شب میگیم چرا کردم، همین حرفایی که میزنیم آخر شب میگیم چرا زدم، همین چیزایی که میخوریم آخر شب میگیم چرا خوردم، همین جاهایی که میریم آخر شب میگیم چرا رفتم، همین تعارضای خودمون با خودمونه. اینجا هم میگه خیرم به ما، خودتون بهتر میدونه درونتون چیز چیه. یه کاری هم میکنه بهتر از اون چه که از دست دادید و بهتون پس میده. پس بیاید چیکار کنید؟ بیاید خب یغفر لکم، بیاید توبه کنید دیگه، بیاید به خدا بگید خدایا ما هرچی تو بگی گوش میکنیم، بیاید بگید خدای ما رو بیامرز. خدا هم غفور مهربون آمرزگاره، شما رو میامرزه. پس این آیه چند تا نکته داره. یک، خدا از دلتون خبر داره. دو، حتی بهتر از خودتون. سه، اگر به راه خدا بیاید بهترشو بهتون میده. حالا ببینیم نیت مولوی از این آیه چیه. سبب نزول این آیه آن بود که مصطفی کافران را شکسته بود. پیامبر کافران را شکسته بود، این شکست داده بود و کشش و غارت کرده بود. کشش از کشتنه. یه مثال میزنم دیگه توضیح زیاد نمیدم. بخشیدن میگیم چی؟ بخشش. کشتن میشه کشش. همین دیگه، در همین حد بدونید کافیه. و غارت کرده، اسیران بسیار گرفته، بند در دست و پای کرده و در میان آن اسیران یکی عم او بود عباس. میگه بالاخره جنگ دیگه، حلوا خیرات نمی کنن که. یه نفر میمیره، یکی اسیر میشه، یکی غارت میشه، یه نفر هم از میان اسیرا عباس بود. عم یعنی عمو. عمه یعنی عموی مؤنث. به شوخی میگم این حالا. همه شب در بند و عجز و مذلت میگریستند. خب اسیرن دیگه، تو بندن نشستن گریه زاری میکنن. میگریستند و میزاریدند و امید از خود بریده بودند. احساس امید از خود بریدن یعنی کاری از دستشون بر نمی آمد. آدم اینجور مواقع امید از خودش میبره، میگه دیگه دست من نیست. منتظر تیغ و کشتن میبودن، دیگه منتظر بودن. تیغ یعنی شمشیر. میگه منتظر بودن پیامبر بیاد گردنشون رو بزنه دیگه، اسیرن بالاخره. مصطفی در ایشان نظر کرد و بخندید. پیامبرم نگاه میکنه و یه لبخندی میزنه. بعد اسیرا چی گفتن؟ ایشان گفتن دیدی در او بشریت هست؟ شماها که میگفتید این اصلا از بشر جداه. اون چیزایی که ما دلمون میخواد، مثلا خوردن و خفتن و شهوت و ثروت و مقام و پست، اینا رو پیامبر نمیخواد. ولی ببین میخواد. ما بشریم دیگه، ما چی دلمون میخواد؟ خوردن و خفتن و شهوت و عشق و حال و شهرت و منصب و میگفتن پیامبر این چیزا رو نمیخواد. بعد که این اسیرا رو دید و خندید، بهش گفتن دیدی در او بشریت هست؟ و آنچه دعوی میکرد، دعوی میکرد یعنی ادعا میکرد، آنچه دعوی میکرد در من بشریت نیست، به خلاف راستی بود. دیدی دروغ میگفت، اشتباه میگفت. اینک در ما نظر میکند، ما در این بند و قل اسیر، ما در این بند و قل و زنجیر کشکشان. کجا بودم؟ اشتباه رفتم، خیلی رفتم پایین. همچنان که نفسانیان چون بر دشمن ظفر یابند و ایشان را مقهور خود بینند، شادمان گردند و در طرب آیند. میگه ببین پیامبر داره میخنده، ولی به خاطر اینکه ماها را اسیر کرده، در قل و زنجیر کرده و بر ما تسلط پیدا کرده، ما رو که داره میبینه در بند خودش خوشحاله، به خاطر همین داره میخنده. مصطفی صلوات الله علیه ضمیر ایشان را دریافت. ضمیر یعنی درون، یعنی فهمید تو درون دلشون چه خبره. بالاخره پیامبره دیگه. گفت نی آشا که من از این رو میخندم که که دشمنان را مخور خود میبینم. میگه من هرگز به خاطر این نمیخندم که الان شما دشمن منید و در بندید. یا شما را بر زیان میبینم، من از آن شاد میشوم. فکر کنید الان شما ضرر کردید من خوشحالم. بل خندم از آن میگیرد که میبینم به چشم سر. به چشم سر یعنی این چشم ظاهری نیستا، چشم باطن، چشم درون. این رو توضیح میدم حالا، که قومی را از تون و دوزخ و دوددان سیاه به قل و زنجیر کشکشان به زور سوی بهشت و رضوان و گلستان ابدی میبرم، ایشان در فقان و در نفیر که ما را از این مهلکه در آن گلشن و مأمن چرا میبری؟ واقعا خنده داره. میگه من دارم شما رو میبینم که شما رو از تون، تون یعنی آتشدان حمام. قدیم حمام ها یه استخطوری داشتی که بهش چی میگفتن؟ خزینه. اونو با چی روشن میکردن؟ با زغال و چوب و اینا. کسی که اون در اون قسمت آتشدان حمام مسئول روشن کردن حمام و گرم کردن آب بود بهش میگفتن تونی، اونجا میگفتن تون یا گلخن برعکس گلشن. میگه یعنی از جای بد. کلن مولوی منظورش از تون، از گلخن، از دود، نمیدونم دوددان، یعنی جایی که دود هست و چیزهای شبیه این در مثنوی، در فیه مافی، در غزلیات منظورش همین دنیای مادیه. بارها و بارها تشبیه به گلخن، تون، هم آتشدان، جای گرد و کثافت و چیزهای این تشبیه کرده مولوی دنیا رو، دنیا همین لامصبی که ما توشیم. میگه من شما رو با قل و زنجیر، با زور، کشکشان یعنی کشون کشون، همون کشون کشون خودمونه، دارم میخوام ببرمتون بهشت، ببرمتون گلستان، ببرمتون جای ابدی، یعنی یه دنیایی که بالاخره الانم تموم نشه، 70 سال، 80 سال، 90 سالگی تموم میشه. من میخوام شما رو برم جای ابدی، شما هی به زور گریه میکنید، زاری میکنید، نمیایید. من به این میخندم. با این همه چون شما را در آن نظر هنوز نشده است که این را که میگویم دریابید و عیان ببینید، حق میفرماید که این اسیران را بگو که شما، میگه حالا شما بالاخره اونی که من میبینم و که شما نمیبینید. یه مسئله خیلی مهم و اساسی وجود داره و این اونه که پیامبران، امامان، اولیا، امثال مولوی و غیرهم و افراد دیگه‌ای که تو دنیا وجود داشتن که چشم باطنشون وا شده، به قول مولانا آن چشم دیگرشون باز شده، کسانی بودن که چشم از این دنیا برداشتند. حالا من و شما چشم از این دنیا بر نمی‌داریم، درسته؟ خب اون چشممونم باز نمیشه. تا اینجا درست. چه اتفاقی میفته؟ که ما اونی که پیامبر میبینه رو خب علی ظاهر نمیبینیم. پیامبرم که میگه به ما، مثلا میگه ببین من شما رو از گلخن میخوام ببرم گلشن، نعوذ بالله، نعوذ بالله، میگیم چرا خزیون میگی؟ بعد حالا یه شانسی که آدمهایی مثل عباس، همین عموی پیامبر، داشتن و ماها نداشتیم این بوده که مثلا پیامبر یه کاری میکرده اونا ایمان بیارن. فیلمثال میگفته که تو پولتو کجا قایم کردی. خب الان که پیامبر نیستش که به من بگه که مثلا شکری من میدونم مثلا دیشب شام چی خوردی، که من بگم وای تو علم غیب داری، بس به عالم غیب مثلا عالم غیب خبر دادی و آن چشم دیگرت بازه و بهش ایمان بیارم. ما این شانسو نداریم، ولی اونا این شانسو داشتن. تازه فکر کن این شانس هم داشتن، کلیاشون ایمان نیاوردن، دائم در با پیامبر در جنگ بودن. حالا ما این شانسو نداریم، دو تا راه داریم، یا ایمان بیاریم یا ایمان نیاریم. هر کدوم از اینا فوایدی داره، درسته؟ مثلا اگر به پیامبران، امامان و امثالهم ایمان بیاریم یه مذراتی داره، یه فوایدی. اگر ایمان هم نیاریم باز یه فوایدی داره، یه مذراتی. حالا اگر از نگاه مولوی رو دارم میگم، از اینجا به بعد هرچی میگم از نگاه مولویه، اگر ایمان بیاریم فایدهش اینه که ما این دنیای 60-70 سال از دست میدیم، ولی حالا شما 10% فکر کن دنیای پس از مرگ ابدی وجود داشته باشه. بالاخره این 60-70 سال که میگذره، چه من یه لقمه نون و پنیر بخورم، چه نون و بوغلمون بخورم، نون و شیشلیک بخورم، چه ویلا داشته باشم چه نداشته باشم، چه ماشین نمیدونم چند میلیاردی داشته باشم چه نداشته باشم، کم و زیاد میگذره. ولی تو 10% احتمال بده آنچه که مثلا امثال پیامبر گفتن درست باشه. شما یه چیزایی از دنیای ظاهری از دست میدی، ولی یه چیزایی در دنیای پس از مرگ به دست میاری. حالا اگرم به دست ایمان نیاری، که مضراتش و فوایدش رو دیگه خودمون میدونیم، چون ما همه از ایمان نیاورندگانیم. مولوی هم همینو میگه، میگه ببین شماها که جای من نیستید، اونی که منو میبینه، من میبینم پیامبر داشته میدیده دیگه، که اونا رو با قل و زنجیر میبرن، اونا نمیان. میگه شما اونی که من میبینم و که خب نمیبینید، در نتیجه من بهتون یه نشونه هایی میدم. حالا ببین چی میگه. میگه شما اول لشکرها جمع کردید و شوکت بسیار، و بر مردی و انبوهی و پهلوانی و شوکت خود اعتماد کلی نمودید. اعتماد کلی یعنی خیلی اعتماد، یعنی اعتماد تمام و کمال. میگه اومدید شما به شوکت، قدرت، پهلوان، انبوهی زیادتر از ما بودید. مثلا ما 1000 نفر بودیم، شما 5000 نفر بودید. اومدید اعتماد کردید. میگفتید ما چنین کنیم، مسلمانان را چنین بشکنیم و مقهور گردانیم. مقهور گردانیم شکست بدیم. و بر قادری از شما قادرتر نمیدیدید. فکر نمیکردید کسی از خودتون تواناتر باشه. و در قاهری بالای قهر خود نمی دانستید. قاهری هم همین، یعنی کسی که میتونه مسلط بشه به ماجرا. از روی تسلط خودتون، از روی توان خودتون بالاتر هیچ کیو نمی دونستید. لاجرم هرچه تدبیر کردید که چنین شود، جمله به عکس آن شد. حالا هی اومدید حساب کنید که ما 5000 نفریم، اونا 1000 نفر، خب شکستشون میدیم. مثلا نیروهای ما جوانترن، نیروهای ما مثلا شمشیر و توپ و تانک و مسلسلشون بیشتره، همه اینا یعنی ما پیروزیم دیگه. ولی در نهایت شکست خوردید. باز اکنون در خوف مانده اید، بازم دارید الان میترسید، هم از آن علت توبه نکردید، از اون فکرای این علت، منظورش اون فکراییه که میکردید که راحت میتونید ما مسلمانان رو شکست بدید. نومیدید، بازم بالای خود قادری نمیبینید. ببین شما اول فکر میکردید پیروز میشید، شکست خوردید، الان نومیدید و ناراحتید، بازم بالای قدرت خودتون. یعنی الان که ناامیدید و منتظرید یکی بیاد با شمشیر از سر از تنتون جدا کنه، بازم توانی بالاتر از توان خود نمیبینید. یعنی فکر میکنید 100% دارید میمیرید. پس میباید که در حال شوکت و قدرت مرا ببینید و خود را مقهور من دانید تا کارها میسر شود. میسر یعنی آسان، انما العسر یسرا، از همین کلماته. در حال خوف از من امید مبرید. میگه بیایید یه کاری کنید، ببینید که من از شما توانمندترم. امیدتون به من باشه، منی که پیامبرم، که قادرم شما رو از این خوف برهانم و ایمن کنم. خب الان یه سوال دارم از شما دوستان، شما جای اون مشرکان بودید، جای اونا بذارید، الان ما 1000 سال تاریخ و عقبه و علم پشت سر گذاروندیم. شما جای اونا بودید چیکار میکردید؟ آره، اینا هم اول شک میکنن. اینا هم اول شک میکنن، میگن که راست میگه، ما فکر میکنیم دوامندیم، فعلا که شکست خوردیم. الان هم به نظر نمیرسه مثلا این پیامبر بتونه ما رو نجات بده. این پیامبر که نمیگفتن، مثلا میگفتن این محمد، این پیرمرد فیلمثال. ولی ببینید ادامه چی شد. پیامبرم میگه در حال خوف از من امید مبرید که قادرم شما رو از این خوف برهانم و ایمن کنم. آن کس که از گاو سفید گاو سیاه بیرون آورد، هم تواند از گاو سیاه سپید بیرون آورد. میگه ببین، اونی که گاو سپید و سیاه منظورش روز و شبه. به آیه قرآن، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. یولج یعنی داخل شدن. ببینید وقتی شبه، انگار روز از یه جایی کم کم داره داخل میشه، یا وقتی همه جا روزه، انگار از یه جایی شب یواش 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 وارد میشه، بعد یهو شب همه جا رو فرا میگیره. شب و روز در ادبیات ما تشبیه شدن به گاو. بیرون اومدن گاو سپید از دل گاو سیاه و گاو سیاه، بعد روز و شب تشبیه شده به گاو سیاه و سپید. یعنی از دل سیاهی ها یه گاو سفید میاد بیرون که روزه، و از دل روز یه گاو سیاه میاد بیرون که شبه. میگه کسی که میتونه شب و روز رو اینطور تغییر بده، انقدر مرتب و قشنگ ترتمیز و خوب، آیا نمیتونه امید رو به ترس و ترس رو به امید تبدیل کنه؟ کسی که مرده رو زنده میکنه و زنده رو میمیرونه، حالا که الان اسیر منید، از حضرت من امید از حضرت من مبرید تا شما را دست گیرم، که نهو لا یعیس من روح الله الا القوم الکافرون. میگه فقط کافران هن که ناامید میشن. مایوس شدن صفت کافره. چرا؟ چون خدایی رو در نظر نمیگیره. در بدترین شرایط اگر شما به یک خداوند متعال قادر توانا توانمند ایمان داشته باشید، بالاخره یه راه نجاتی برای خودت متصور میشی. در نتیجه خب ناامیدی معنی نداره. ناامیدی صفت کافره. به خاطر همینه میگه الا قوم الکافرون. میگه فقط کسانی که کافرن، یعنی خدایی توانمندتر یا نیروی توانمندتر از خودشون در نظر ندارن، در نتیجه ناامید میشن. امید، توکل صفت مؤمنه، ناامیدی صفت کافر. کافر یعنی بدون خدا، یعنی کسی که نیروی بالا سر خودش نمیشناسه، فکر میکنه فقط خودشه که کار انجام میده، نمیدونه در پس گردنده گرداننده ای هست. اکنون حق تعالی میفرماید که ای اسیران، اگر از مذهب اول بازگردید، در خوف و رجا ما را ببینید، در کل احوال خود را مقهور من ببینید، من شما را از این خوف برهانم و هر مالی که از شما به تاراج رفته است و تلف گشته جمله را باز به شما دهم، بلکه از آف آن و به هزان. میگه خب خدا الان چی میگه؟ میگه بیاید به من توکل کنید. وقتی به من توکل میکنید یه اتفاق میفته، چه در خوف، یعنی چه در ترس، چه در امید، هم خوف هم امید رو نشانه های منو توش ببینید. دوستان خیلی مهمه ها، ما توی ترس هامون، توی بدبختی هامون سراغ خدا میریم، اجازه بدید دوستان. امیدوارم الان خوب شده باشه. عرض می کردم که اگر در ترس هامون خدا رو می بینیم و فکر می کنیم خدایا تو یه راهی ایجاد می کنی، ولی در خوشحالی هامون، در به قول مولوی رجا، یعنی در امیدواری ها خدا رو نمی بینیم، یعنی یه مشکلی در بندگی من به وجود میاد. عرض میکنم اونم خدمتتون. این جاییه که خدا داره به اون مشرکان میگه که شما اول فکر میکنید پیروز میشید، نهایت نشدید، الان هم که همه چیتون رو از دست دادید، ترس جون دارید، امکان داره یه دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه ما بکشیمتون، ولی ما میخواییم به شما یه کمکی بکنیم. شما از اون فکر قبلی که داشتید برگردید، بیاید به این راهی که ما میگیم، ما هم کمکتون میکنیم. عباس گفت توبه کردم، از آنچه بودم باز آمدم. عباس عموی پیامبر میگه باشه، من از فکری که قبلا میکردم که تو آدم بدی هستی و به راه تو نمیومدم و با تو میجنگیدم منصرف شدم. فرمود که این دعوی که میکنی، گفتم دعوی یعنی ادعا، حق تعالی از تو نشان میطلبد. بالاخره میگه خب نشونش کو، حالا که داری میگی من مسلمون شدم، یه برادریت ثابت کن دیگه. دعوی عشق کردن آسان است، لیکن آن را دلیل و برهان است. این بیت از مولویه. میگه درست ادعا کرد، ادعای عشق داشتن که راحته که، اگه راست میگی دلیل و برهان تو بیار، بیا ثابت کن. عباس گفت بسم الله، فرما چه نشان میطلبی؟ میگه خب چی میخوای، چی میخوای از من بگو، من ثابت کنم. فرمود که آن مالها که تو را مانده است ایثار لشکر اسلام کن تا لشکر اسلام قوت گیرد. میگه خب اون پولایی که داشتی رو بیا. خب عباس گویا بالاخره خاندان عبدالمطلب از ثروتمندان مکه بودن، میگه اون پولایی که داشتی رو بیا خرج اسلام کن تا اسلام قوت بگیره، توانایی بگیره، اگر مسلمان شده ای و نیکی اسلام و مسلمان میخواهی. گفت یا رسول الله، مرا چه مانده است؟ همه را به تاراج بردند، حسیری کهنه رها نکردند. میگه من چی مونده؟ همه چی ما از من گرفتن، تو جنگ ها دست دادم، یه کهنه حسیرم ندارن. این کهنه حسیر همونیه که ما چی میگیم؟ میگیم فرش زیر پامو فروختم، درسته؟ این مثال فرش زیر پامو فروختن گویا در اعرابم بوده، میگفتن حسیری کهنه رها نکردند. فرمود که دیدی راست نشدی و از آنچه بودی باز نگشتی. پیامبر میگه دیدی دروغ میگی، دیدی الکی میگی مسلمون شدم. بگویم مال چقدر داری و کجا پنهان کرده ای؟ راستشو بهت بگم، به که سپرده ای، در چه موضع پنهان و دفن کرده ای؟ حسیر با سه صابونه. گفت هاشا. فرمود، میگه خب بگو ببینم، من هیچی ندارم، چرا علیکی میگی؟ فرمود که چندین مال معین، یه مقدار مشخص. منظورش اینجا از معین و فلان و بهمان، یعنی پیامبر دقیق گفته، مثلا گفته 3000 سکه، گفته نمیدونم 1500 مثلا سکه، ولی حالا اینجا مبلغشو نیاوردن. چندین مال معین به مادر نسپردی، در فلان دیوار دفن نکردی و وی را وصیت نکردی به تفصیل، یعنی مفصل. کلی پیامبر توضیح داده که تو به مادر توضیح دادی که اگر بازایم به من سپاری، اگر به سلامت باز نیایم چندینی، یعنی مقدارش رو در فلان مصلحت صرف کنی و چندینی به فلانی دهی و چندینی تو را باشد. عباس این را بشنید انگوش براورد. انگوش براورد دوتا معنی داره، هم یعنی تصدیق کرد، گفت تو راست میگی، هم تعجب کرد. منم باشم تعجب میکنم، تقریبا شاخم در میاد. به صدق تمام ایمان آورد، این دفعه دیگه واقعا ایمان آورد. یعنی اگر کسی این صحنه رو میدید که پیامبر چنین چیزی گفته ایمان نیاورده دیگه خیلی. گفت هرچند بنده خدا به پیامبرم گفتن تو جادوگری. ای پیغامبر به حق من میپنداشتم تو را اقبال هست از دور فلک. میگفتم من فکر میکردم تو شانس میاری، تو مثلا سعادت، همای اوج سعادت به دام تو افتاد، تو مثلا شانس آوردی، چنان که متقدمان یعنی قبل از تو هم ملت شانس آورده بودن. مثال کی؟ ببین پیامبر رو با کیا مثال میزنه؟ هامان و شداد و نمرود و غیره هم. چون اینها را فرمود و معلوم شد و حقیقت گشت که این اقبال آنسریست. میگه حالا که اینها رو فهمیدی، من فهمیدم آنسری. آنسری یعنی اون دنیایی، یعنی اینا حرفای یه آدم عادی معمولی نیست. من اینو متوجه شدم، الهی است و ربانی است از طرف خود. ربانی یعنی ربی، یعنی خدایی. مصطفی فرمود راست گفتی، این بار شنیدم که آن زنار شک که در باطن داشتی بگذشت. پیامبر اون دفعه اول گفت دیدی راست نمیگی، ولی این دفعه میگه آره راست میگی، چون متوجه حسن نیت و اون راستگویی و درستکاری اون حرفش شده. زنار یه کمربندی بوده که یهودیان و مسیحیان در زمان پیامبر مجبور بودن اگر نمیخوان به دین اسلام بپیوندن اون کمربند رو ببندن و جزیه بپردازن، یعنی یک جور مالیات به مسلمانان بپردازن ولی به دین خودشون باشن، ولی باید یه نشانه میدادن که اگر بین مسلمان را میرن من شما مسلمان متوجه بشیم که اون یهودیه یا مسیحیه. زنار شکستن یعنی از غیر مسلمانی به مسلمانی در آمدن. این خب خیلی رایجه در شعر مولوی، در شعر حافظ، در ادبیات ما کلن زنار شکستن یعنی مسلمان شدن و ایمان آوردن خیلی زیاده. حالا میگه شک، اون چیزی که باعث میشد عباس به پیامبر ایمان نیاره اون شکی که بود داشت. زنار شک که در باطل داشتی بگسست و آوازان به گوش من رسید. مرا گوشیست پنهان در عین جان. یه گوش دارم اینجاست، همین گوشه کنار سرمه، ولی یه گوش دارم در جان من پنهان. اون گوش من و شما نمیبینیم، اون گوش صدای بوق ماشین و نمیدونم صدای این یارو که میاد اسباب کهنه خریداره رو نمیشنوه، اون گوش یک چیزای دیگه میشنوه، باطن وجود افراد رو میشنوه. صدای ظاهر من الان میگه من مسلمانم، درسته؟ شما دارید میشنوید، ولی اگر کسی بود که گوش جانش باز بود صدای باطن منو میشنید که آیا واقعا مسلمانم یا نه شک دارم یا اصلا کلن این چیزها رو هزیون میپندارم. پیامبر با گوش جان صدای باطن افراد رو میشنید. در عین جان که هر که زنار شک و شرک و کفر را پاره کند من به گوش نهان بشنوم و آواز آن بریدن به گوش جان من برسد. بریدن یعنی همون زنار بریدن. اکنون حقیقت است که راست شدی و ایمان آوردی. خوشحاله که اون عباس ایمان آورده و مسلمان شده. بمونه درسمون تا ابتدای امیر پروانه. انشالله این بخش رو جلسه بعد میخونیم. سوالی دارید در خدمتتونم. سری اندام‌های ظاهری داریم مثل چشم، گوش، دهان، آن چی که در ظاهر من و شما میبینیم. منم در ظاهر حرف میزنم، مثلا الان به شما میگم من مثلا مسلمانم، میگم من مثنوی رو دوست دارم، ولی ندای باطن من و درون من شاید این نباشه. در غیر از افراد عادی این گوش درون، این چشم درون، این روح و دل و جان درون طبق یک ریاضاتی و دل کندن از دنیا فعال شده، مثل خود مولوی. حتی ما در تذکره ها به شدت از علما و عرفای داستان هایی داریم که مثلا طرف از در رفته تو، مثلا بگه من بچم مریضه، مثلا 100 تا سکه به من قرض بده، فل مثال عرض میکنه، قبل از این که لب باز کنه که بگه من اومدم پول قرض بگیرم، اون عالم، اون عارف یه کیسه از زیر تشکش در آورده، گفته بیا این 100 تا سکه رو ببر خرج درمان فرزندت کن. این یعنی چی؟ یعنی درون افراد رو میتونه بخونه. این موضوع به خاطر چی به وجود میاد؟ به خاطر اینکه ظاهر رو نخواهی ببینی، یعنی به ظاهر توجه نکنی، یعنی صدای ظاهر اهمیت ندی. این همون چیزیه که مولانا در طول مثنوی، در طول غزلیات، در طول تمام اشعار و آثارش بارها و بارها میگه. میگه من و شما یه چشم گوش ظاهر داریم، این برای اینکه صدای پدر مادرمون و بچه‌هامون رو بشنویم خوبه، ولی اگه میخوای ببینی درون افراد، درون رویدادها، درون اتفاقات، آن سوی دنیای ظاهری چیه، باید چشم گوش دیگرت فعال باشه.